ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز جمعه پایان هفته 17 بهمن ماه 1399. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید تا درباره تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بیشتر بگیم. پیش از اون خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم مهداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت از مرگ 80 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب تعداد رسمی کل قربانیان در ایران از 58 هزار تن فراتر می رود. وزارت بهداشت همچنین از شناسایی بیش از 7 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبان روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به بیش از 1 میلیون و 400 هزار نفر میرسد. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی از افزایش تعداد مراجعات سرپایی و بستری در تهران و ابتلای بیشتر جوانان به کرونا در پایتخت خبر داد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و معتقدند شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه با پیشنهاد میانجیگری صادقانه میان ایران و آمریکا خواستار حضور اسرائیل و عربستان سعودی در احیای برجام شد. امانوئل مکرون که در اندیشکده شورای آتلانتیک سخن می گفت با تاکید بر این که باید راهی بیابیم که در این بحث ها عربستان سعودی و اسرائیل شرکت کنند، این دو کشور را از مهمترین شرکای منطقه دانست. رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد من هر آنچه در توان داشته باشم برای حمایت از هر ابتکار عملی از جانب آمریکا برای برقراری مجدد گفتگوها انجام خواهم داد. مکرون همچنین خواستار مذاکره برای توافق جدیدی با ایران شد که در آن محدودیت‌هایی نیز بر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. مشخص نیست که آیا واشنگتن از پیشنهاد آقای مکرون برای میانجی بودن استقبال خواهد کرد یا خیر. ایران پیش از این مشارکت کشورهای عرب خلیج فارس در توافق جدید را رد کرده و تنها خواهان لغو تحریم‌های آمریکا در مقابل بازگشت ایران به تعهدات برجامی شده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال از پیشنهاد جایگزینی دیپلماسی حداکثری به جای فشار حداکثری گفت برای ما اجرای بازگشت برجام و لغو تحریم‌ها اتفاقی خوب است، اما اینطور نیست که برای آن التماس کنیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده اجرای برجام پیش از این جایگزینی دیپلماسی حداکثری به جای فشار حداکثری سخن گفته بود. عباس عراقچی با تأکید بر اینکه اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند به توافق بازگردند باید به اجرای تعهداتشان بازگردند گفت اگر این اتفاق نیفتد کسی برای آنها فرش قرمز پهن نخواهد کرد. اظهارات مقامات ایران درباره بازگشت به برجام در حالی مطرح می شود که خبرگزاری فارس از قول دیپلمات‌های اروپایی نوشته است سه کشور اروپایی عضو برجام طرحی برای بازگشت ایران به پایبندی برجام در ازای دریافت منافع اقتصادی را پیشنهاد دادند. 6 ماه پس از انفجار در بندر بیروت، فرانسه و ایالات متحده در بیانیه مشترک اعلام کردند که انتظار دارند تحقیقات مربوط به دلایل این انفجار به سرعت به نتیجه برسد و دستگاه قضایی لبنان با شفافیت و بدون هر گونه مداخله سیاسی عمل کند. در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، فرانسه و ایالات متحده میگویند همچنان به ارائه کمک‌های فوری به مردم لبنان از جمله در زمینه‌های بهداشت، آموزش، مسکن و غذا ادامه خواهند داد. در بیانیه فرانسه و آمریکا همچنین از گروه‌های سیاسی مختلف در لبنان خواسته شده تا به تعهدات خود برای تشکیل یک دولت معتبر و هموار کردن راه برای اجرای اصلاحات لازم مطابق با آرمان‌های مردم لبنان عمل کنند. روز 14 مرداد امسال انفجار یک محموله نیترات آمونیوم در بندر بیروت بیش از 300 کشته و حدود 7000 زخمی بر جای گذاشت و به کنارگیری کامل دولت منجر شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهداد قاسم‌فر. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اسپوتنیک وی به ایران رسید. چند میلیون دوز استرازنیکای سوئدی بریتانیایی هم در راه است، در حالی که شمار مناطق زرد در ایران رو به افزایش. ایران غایب بزرگ اولین سخنرانی جو بایدن درباره سیاست خارجی، برجام به کدام سو می رود؟ و تغییر مسیر کامل واشنگتن در مواجهه با جنگ یمن، آیا روی کرده تازه به پایان جنگ می انجامد؟ برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر با ما بمانید. این مجله رادیو فردا رو هم مثل همیشه با کرونا آغاز می‌کنیم، با توجه به اینکه تحولات متعددی رو هر روز شاهد اون هستیم. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که اخبار مربوط به کرونا رو امروز برای ما مرور می‌کنه. محمد سلام می‌کنم به تو و ابتدا از این موضوع افزایش شمار مناطق زرد یا نارنجی برامون بگو و اینکه چه وضعیتی در ایران هست درباره شیوع.
منم سلام میکنم به تو هانا و به شنوندگانمون. همونطوری که در خبر هم به نوعی بهش اشاره شد، گفته شده که روند کرونا داره به هر حال در شهرها، به ویژه برخی شهرها، رو به افزایش، به گونه‌ای که الان حداقل پایتخت تهران، یزد و هرمزگان روند افزایشی رو به طور مشهود میشه درش مشاهده کرد. صحبت‌های ایرج حریچی به نظر من صحبت‌های شاید مهمی باشه در این برهه که گفته میشه اون چه که تحت عنوان پیک چهارم کرونا هست، که حالا در بعضی از صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی میکنن از موج میگن که حالا اصطلاح دقیقی نیست، اما همون پیک چهارم رو اگر در نظر بگیریم، شهرهای نارنجی و پرخطر آقای حریچی گفته که در 10 روز گذشته از 18 به 36 شهر افزایش پیدا کرده. خب این رقم بسیاری هست، از جمله اینکه ایشون اشاره هم میکنه که شهرهای زرد هم از 130 به 178 شهر افزایش پیدا کرده و همین مسئله رو هانا به عنوان یک زنگ خطر ازش نام برده. آقای حریچی همچنین گفته که آمارها نشون میده که تعداد شهرهای نارنجی هم 35% رشد داشته و تعداد شهرهای آبی هم در کشور 20% کاهش داشته.
محمد، این افزایش به چه دلیل هست؟ صحبتی هم میکنند که کدوم سیاست اشتباه بوده یا چه اتفاقی افتاده که این افزایش رو مشاهده هستیم الان؟
ببین، صحبت خب متفاوته. اون چیزی که در موردش بیش از هر چیز تاکید شده در این مدت این بوده که عادی انگاری یا سهل انگاری، یعنی به نوعی مسئله واگذار شده به شهروندان، که البته این رو نمیشه ازش غافل شد. مثلا در جایی که گفته میشه 20% فاصله گذاری های اجتماعی یا مسئله پوشیدن ماسک کاهش پیدا کرده در کل ایران، و بعد مثلا میرسیم به شهر قم که خودتو در مجله نیمروزی هم بهش اشاره کردی، امروز هم تو کاممون سالگردی باشه که در موردش صحبت
در آستانش هستیم.
بله، در آستانش هستیم. 50% مثلا در قم گفته میشه که کاهش پیدا کرده. یک بخشش اینه، یعنی حتی مثلا در پردیسان قم میگن که امکان جداسازی افراد مثلا مبتلا، ناقل و اینها وجود نداره. خب این رو در نظر بگیریم و بعد میایم به این میرسیم که خب در سیاست‌گذاری های دولتی هم اگرچه مقام های رسمی وزارت بهداشت حرفی نمیزنن، اما اون طرف قضیه مثلا افرادی هستن که عضو کمیته علمی هستن در ستاد ملی مقابله با کرونا، مثل خانم مهرز و دیگران که بارها به این مثلا اشاره کردن و مخالفتشون رو ابراز کردن، جمله پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، که به نوعی مخالف این بازگشایی هایی هستن که صورت میگیره. شاید از همین روه که هانا الان دو مرتبه یه سری محدودیت ها داره برمیگرده و من دیدم که مثلا گفته شده که قراره که برای تردد افراد و سفرشون به سه تا جزیره‌ای که هستشون، میدونی که یک دفعه فوجی از جمعیت برای اینکه خسته شده بودن از کرونا هجوم بردن به قشم و کیش و اینها، الان اونجا دارن محدودیت اعمال میکنن. در استانهای شمالی هم این محدودیت ها قراره به اجرا گذاشته بشه و مازندران و گیلان و گلستان از روز سه‌شنبه شاهد این هست که پلاک های خودروهای غیر بومی اجازه ورود بهشون ندارن.
محمد، کوتاه به موضوع واکسن هم بپردازیم. صحبت داره میشه که واکسن های در راه هست، اون هم در این وضعیتی که حالا بعضی از استانها وضعیتشون نگران کننده توصیف شده.
در حال همونطوری که در خبرها هم حتما داشتیم که واکسن روسیه اسپوتنیک وی وارد شد روز گذشته، یعنی 16 بهمن ماه، و الان صحبت از این هست که یه چیزی بیش از 4 میلیون دوز قراره از کوواکس بگیرن که گفته شده آسترازنکا هستش. کوواکس 3 واکسن رو معرفی کرده، از جمله فایزر هم جزوش هست، ولی ایران گویا آسترازنکا رو قراره وارد کنه. از طرفی گفته میشه که ایران قراره که یک تولید مشترک با روسیه داشته باشه. اما چیزی که شاید همچنان محل پرسش هست این هست که زمان اجرای طرح واکسیناسیون مشخص نیست، گفته شده به زودی. نکته دیگه هم این که اصولگرایان هم یه سری حملاتی رو آغاز کردن نسبت به بعضی از افراد، از جمله نسبت به افرادی که از اونها به عنوان سلبریتی نام میبرن، کسانی که چهره های مشهور هستن، و گفتن که اینها چرا اعتراض میکنن به اینکه باید در اولویت دریافت واکسن باشن، و به نوعی اونها رو متهم کردن که هماهنگ هستن با دستگاه های رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و تحریف میکنن به گفته اونها وقایعی رو که در ایران در خصوص واکسن و مسئله پیشگیری اتفاق میفته.
سپاسگزارم محمد زرقامی.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما شب گذشته به وقت تهران بعد از ظهر در واشنگتن، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به وزارت خارجه رفت و سخنرانی داشت درباره محورهای مختلف سیاست خارجی دولتش، از روسیه و چین و دموکراسی و میانمار گفت تا جنگ یمن. اما یکی از سرفصل‌های غایب در این سخنرانی ایران بود که به چشم بسیاری اومد، اون هم در زمانی که هر روز ما شاهد خبرهایی هستیم از رایزنی واشنگتن با متحدانش برای بازگشت به برجام. در این باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از هلند، و عباس قراغاجی، مدرس روابط بین الملل از ترکیه. و ابتدا آقای گلریز به این سوال پاسخ میده که چرا در سخنرانی جو بایدن تنها یک مورد به ایران اشاره شد، اون هم وقتی که صحبت از سلاح‌های مورد استفاده علیه عربستان بود.
آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه جدید امریکا وقتی که هفته پیش در سنای امریکا حضور پیدا کرد، اونجا مشخص کرد که سیاست ایشون حتی ایران اولویت چهارمش هم نیست، و مسئله‌ای که برای ایران به وجود اومده برای جمهوری اسلامی، برای اسرائیل که اولویت اول هست، مسئله خنثی‌سازی، مسئله تروریسم، برای امریکا در حال حاضر نیست. مسئله کووید، مبارزه با کووید، مسئله مهار چین، محیط زیست، و در نهایت بعد از روسیه و کره شمالی ایران به عنوان اولویت آقای تونی بلینکن مطرح شده. به نظر میاد به درستی دولت آقای بایدن که برای سازش با جمهوری اسلامی اومده و نه برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی برعکس گذشته، یعنی دولت پیشین، به این نتیجه رسیده که نباید به ایران زیاد پرداخت، نباید دیپلماسی عمومی آقای ظریف رو به کار انداخت که مثل بار پیش با دوگانه جنگ یا بازگشتن به برجام یا به توافق رسیدن با تهران تنها گزینه هست برای امریکا، بلکه ادامه فشارهای حداکثری و حتی گسترده تر کردن اون، مثل مصادره نفتکشی که نفت ایران رو داشت. چجوری؟ اونم به وسیله اینی که مالک اون نفتکش که یونانی باشه زنگ میزنه به امریکا، میگه که من فکر میکنم که این نفت مال عراق نیست بلکه مال ایران، قاچاق میخواد برسه به چین.
البته آقای گلریز چند مسئله رو مطرح کردید کنار یکدیگر. یکی این که دیپلماسی سرفصل مهمی در صحبت‌های آقای بایدن بود. مورد دوم اینه که این صحبت، این غایب بودن ایران در این سخنرانی در زمانی داره اتفاق میفته که ما البته گزارش‌های زیادی داریم می‌بینیم که مثلا مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در حال گفتگو با همتایان اروپایی خودشون، مشخصا سه کشور هستن. در کنار این مسئله نفتکش رو هم البته صحبت‌های مختلفی دربارش هست، اینکه آیا توقیف نفتکش حکمش پیش از ریاست جمهوری آقای بایدن امضا شده بوده یا خیر، درباره این هم هست. البته نفتکش رو نمی‌خوایم الان دربارش صحبت کنیم.
بله.
این دوگانه رو چطور می‌بینید؟
بله بذار من اینو توضیح بدم چون شاید خوب نتونستم توضیح بدم. ببین عرض بنده دیپلماسی نبود، دیپلماسی عمومی بود.
بله.
یعنی چیزی که آقای ظریف و بخش لابیش و رسانه‌ها میتونن استفاده بکنن برای اینکه بگن که آقای بایدن، حتی در مصاحبه آقای ظریف با سی ان ان همین موضوع رو مطرح کرد، بگی که آقای بایدن نمیتونه و نباید تحریم‌های آقای ترامپ رو ادامه بده، بلکه باید برگرده به برجام و تحریم ها رو لغو بکنه. این فضای دیپلماسی عمومی وقتی میتونه پیدا بشه که امریکا ایران رو به عنوان یکی از سرفصل‌های اولویت‌های خودش در گفتگوها، در مصاحبه‌ها مثل مصاحبه آقای بایدن مطرح بکنه. و به نظر میاد که کاخ سفید فعلا تصمیم گرفته که اولویت رو ایران قرار نده، حتی اولویت چهارم.
بله، آقای قرقاجی، چون آقای گوریز میگن که ایران اولویت نیست به دلیل اینکه واشنگتن نمیخواد این فرصت دیپلماسی عمومی رو برای ایران در این زمینه هم فراهم بکنه. شما چه فکر میکنید؟
البته کاملا مخالف این حرف هستم، زیرا این چه طرفی چه این برجام رو ترک کرده آمریکا بود، ترامپ بود. ترامپ با اقداماتی چه تمام دنیا در تمام دنیا ترس و وحشت ایجاد کرده بود از برجام خارج شد. یعنی طبق معاهدات بین المللی نمیتونست از اونجا خارج بشه. به این خاطر این آمریکا چی باید گام اولو برداره؟ و تازه آقای ظریف هم چه دیدیم در مصاحبه با CNN پول گفتن که میتونه اروپا میتونه در اینجا نقش میانجی داشته باشه. خیلی به نظر من خیلی مثبت بود نظرات آقای ظریف. حالا ما بگیم که در اولویت نیست، اولویت پس چیه؟ بس میخواییم چکنم اگر مثل زمان ترامپ خواهد بود چجه از اول شروع کنیم دوباره.
آقای قراقاجی، شما این وضعیت رو الان چگونه میبینید؟ اینکه ایران یک رویکرد داره نسبت به احیای برجام، آمریکا یک رویکرد دیگر داره و میگه که ایران باید به تعهداتش پایبند باشه. فکر میکنید که راه میانی رو میخوام پیدا بکنن و این راه میانی چی میتونه باشه؟
راه میانی خیلی جالب، همون چه آقای ظریف گفتن که میتونه اروپا، ترکای اروپا میتونه این وسط دنبال داور یا دنبال یه چیزی بیاد وسط. ولی اون چیزی مهمه اگه تحریم ها لغو نشه، اول باید این آمریکا بدونه از 40 سال و مخصوص از این 4 سال بیشترین بدترین تحریم ها علیه ایران چهت، ولی ایران سر بال تاش ایستاده و نتونست ایرانو به زانو در بیاره. به خاطر از این اوهام باید دست بردارش آمریکا. من میتونم با تحریم کاری در مقابل ایران بکنم. دیپلماسی بهترین راهه. و این چی بیچه الان با آقای بایدن هستن جز همون چی بودن که در زمان اوباما این معاهده رو این قرارداد بین الملل امضا کردن. به خاطر باید بدور از توهم های لوبی اسرائیل و عربستان دولت آمریکا جسورانه بیاد به برجام برگرده. اون وقت ایران هم میتونه از این چند ماه اون اقداماتی که میشه گفت با برجام یه چند مقایسه از اونا دست برداره، دو نفر به سیان دو طرف به این سیان سر میز مصالحه بشینن. بله من نمیخوام اون نمیتونه بکنین مثل اول مثل ما ترامپ خواهد شد.
آقای گوریز، آقای قراقاجی معتقدن که تاثیرگذاری کارزار فشار حداکثری یک نوع توهم هست. شما آیا موافقید با این رو کرد؟
مطمئن نیستم که بشه فقط گفتش که توهمه، چون که تاثیرگذاریش انقدر زیاد بوده که جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اگر اشتباه نکنم شاید 15 بار در یک سال گذشته در خصوص رفع تحریم ها و مخالفت با این فضایی که به وجود اومده مطرح کرده. حالا من با آقای روحانی کاری ندارم که چقدر امیدوار بود که با اومدن آقای بایدن تحریم ها فردای 20 ژانویه برداشته بشه. از این جهت متوجه این توهم نیستم. ببینید الان بحث فشار حداکثری یه موقعی بود که وقتی امثال من باهاش موافقت میکردیم خانم کاویانی به ما میگفتن شماها طرفدار جنگ هستید، شماها طرفدار فشار به مردم ایران هستید، شماها طرفدار دولت آقای ترامپ هستید، آقای ترامپ دروغگو و غیره. الان در حال حاضر تأثیر فشار حداکثری، سیاست فشار حداکثری به نام یک استراتژی درست توسط بیش از 40 نفر از واقعا شجاع‌ترین ایرانیان داخل ایران نامه می نویسن با آقای بایدن و ازش می خوان که شما فشار حداکثری رو ادامه بده، حالا به اسم دیگه‌ای، به شکل دیگه‌ای، حتی گسترده تر از اون. الان در حال حاضر دیگه فضا عوض شده، همه متوجه این هستند که بیشترین تأثیر رو باید روی جمهوری اسلامی گذاشت، بیشترین فشار رو. و اتفاقا جمهوری اسلامی نشون داده در 40 سال گذشته که تنها زیر فشار هستش که به پای میز مذاکره میاد. و آقای بایدن هم درسته که دنبال سازش با جمهوری اسلامی است، درسته که میخواد که دنبال این نیستش که این فشارها تبدیل به چیزی بشه به نام فروپاشی جمهوری اسلامی. اینا همه درسته، به خاطر اینه که آقای بایدن و دولتش میراث سیاسی خودشون، خانم شرمن، خود آقای بایدن، آقای بلینکن، میراث سیاسیشون چیزی به نام برجامه، ولی سیاست در امریکا و این نظمی که در امریکا وجود داره، کنگره، سنا و کل به قول معروف میشه بگیم این علمای امریکا، به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو برای مذاکرات آینده به زیر فشار گذاشت.
آقای گلریز،
الان تبدیل شده به یه روایتی که از داخل ایران به وسیله نامه‌ای که تعدادی نوشتن خانم کاویانی مورد حمایت قرار
من
میگه.
اتفاقا میخوام نظر آقای قراقاجی به عنوان کسی که معتقد آمریکا باید برگرده به برجام درباره این نامه بپرسم. 38 فعال سیاسی در داخل ایران نامه نوشتن خواستار ادامه کارزار فشار حداکثری در زمینه دیپلماتیک و اقتصادی شدند. آقای قراقاجی، به نظرتون واشنگتن این گونه درخواست‌ها در از داخل ایران رو چگونه باید ببینه؟ به هر حال وضعیت حقوق بشر، نبود آزادی‌های مدنی، اینها هم مد نظر ایرانی‌ها هست.
خب قبول دارم این یک اتراشن فکر نوشتن، شاید هم در نوشتارشون حقایقی باشه. این دلیل بر این نمیشه که ما بیایم باز مثل زمان ترامپ یک بجیم که حتی اکثر فشار بیاریم، نه آب و نه هوایی، حتی اگه قرار باشه یه سیستمی بیاریم مثل حباب بذاریم سر ایران، یه حبابی باشه که 80 میلیون داخل اون حباب باشن، نه هوا بهشون بیاد نه اکسیژن بهشون بیاد، چه رژیم ایران تسلیم بشه. این نمیشه و شکر و شکست شد. اونایی که طرفدار آقای ترامپ رو میکردن اینا بدونن که مردم آمریکا شکست دادن سیاست ترامپ.
خب چی کار باید بکنه؟ حالا دوران آقای ترامپ تموم شده، الان درباره آقای بایدن داریم صحبت میکنیم. آقای بایدن اگر که در 40 ثانیه بخوایم به من بگه که چی کار باید در این زمینه بکنه؟
بیاد فورا سر میز مذاکره تحریم ها رو برداره. ایران هم اون گام هایی که بعد از تحریم های آمریکا جلو گذاشت اون ایران هم پس بکشه اونا رو، دوباره بیان سر میز مذاکره و از نو باز رفع تحریم ها بیان بشینن قشنگ همون قرارداد چی شده بود، بالاخره یه چی ممکنه یکم ایران عقب بیسته، یکم آمریکا، دوباره بیان دیپلماسی بهترین راهه.
و اون خواسته های فعالان سیاسی چه جایی در اینجا خواهد داشت اون وقت؟
البته اینو میگم، این چه بیان در مورد ایران مسائل مثلا دیگر مسائل داخل ایران بیان اینو در برزام بذاره، این که ممکن نیست، برزام خودش چارچوب خودشو داره، ولی منم میخوام که ایران دموکراسیش مثل اروپا باشه، مثل زاهدیه باشه، این چیز دیگه است، ولی بیاد حقوق بشرم داخل چیز بذاره برزام بذاره، این چه نمیشه. این هر چیزی میخواد، یکی میگه ماکرون میگه عربستان داخل بشه، بالاخره دیپلماسی بهترین راه چاره استش، بیان از مذاکره بکنن، نه چیزی ادعای هم نداشته باشه من حق هستم، هر دو بیان مصالحه بکنن و به برجام برگردن، تحریم ها برداشته بشه و ایران هم به پایبندهای خودش در برجام برگرد.
آقای گلریز، سوال آخرم از شماست، این که شما اولا اگه پاسخی دارید به آقای قراقاجی، به خاطر اینکه به هر حال این روی کردها، شما دو روی کرد دارید و چندین روی کرد دیگه هم در این زمینه هست، صداهای متعددی در این زمینه شنیده میشه، میخوام از شما بپرسم که مسیر پیش رو برای دولت بایدن چگونه میبینید؟
ببینید، مردم ایران بسیار هوشیار و آگاه هستند، نمونش همین نامه‌ای که شما فرمودید. در نهایت این مردم ایران هستند که تعیین میکنن آینده باید به چه شکلی باشه. هیچ دولتی نه میتونه و نه باید در این ارتباط دخالت بکنه، ولی حمایت کردن از مبارزات آزادی خانه مردم یه بحث دیگری است، مثل شنیدن صدای ملت ایران در این نامه که به نظر من به گوش آقای بایدن رسیده و این رو ما از سخنگوی ایشون میتونیم ببینیم در این چند روز گذشته. در مسئله صحبتی که مطرح شد در خصوص مسئله تحریم ها، چندین سال تحریم های آمریکا بر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو به این شکل مطرح میکردن که این تحریم ها باعث میشه که نشه در ایران دارو وارد کرد و فشارها روی مردم هست. من منکر فشارها نیستم، ولی وقتی که آقای خامنه ای میاد و با فتوای خودش از ورود واکسن غربی که تست شده و مشخص شده جلوگیری میکنه، آیا واقعا دیگه بحث تحریم آمریکا برای ورود از دارو مطرحه؟ اینا واقعا دیگه مطرح نیست و این آگاهی رو دیگه ملت ایران بهش رسیدن. آقای بایدن هم به دنبال اینه که بتونه به یک اراده سیاسی در تهران برسند که سر مسئله موشکی، گروگانها، هسته‌ای و منطقه‌ای تهران عملا وارد گفتگو بشه، چیزی که فعلا وجود نداره.
ارزیابی دامون گلریز در هلند و عباس قراقاجی در ترکیه رو میشنیدید. اما یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی جو بایدن پررنگ بود شب گذشته و تمرکز زیادی روی اون شد، جنگ یمن بوده. آقای بایدن از توقف حمایت از جنگ گفت، نفروختن سلاح و تعیین نماینده ویژه در این زمینه. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه که از آلمان همراه ما شدن. آقای صدرزاده، شاید سوال اصلی که برای یک مخاطب در بعد از شنیدن این صحبت‌های آقای بایدن مطرح بشه اینه که آیا این به معنی اینه که ما به پایان جنگ یمن نزدیک شدیم؟
قدم اصلی رو مثل این که آقای بایدن میخواد برداره. مسئله یمن مشخص‌ترین صحبتی بود که دیشب آقای بایدن کرد، یعنی اصلا تعیین کرد که چگونه بایستی جنگ یمن به خاتمه بپذیره. اولا اون استدلال همیشگی عربستان سعودی رو از عربستان سعودی گرفت، یعنی این که اگر کشور شما در مورد مخاطره هست در اثر حمله گروه حوثی‌ها و گروه های دیگر که از ایران ازشون پشتیبانی میکنه، ما تعهد میکنیم که از شما دفاع بکنیم. بنابراین دیگه شما دلیلی برای حمله به یمن نخواهید داشت. دوم اینکه اعلام کرد که یکی از ورزیده ترین به اصطلاح دیپلمات های آمریکایی که 30 سال هست در مسئله خاورمیانه کار میکنه، در کویت بوده، در عربستان بوده، در عراق بوده، در افغانستان بوده و اصولا مرد خاورمیانه هست، ایشون شده نمای آقای لینده کینگ مسئول شده که وارد یمن بشه و تمام مسائل در ارتباط با یمن رو در دست بگیره، اهم از کمک های انسانی، نحوه رسوندن این کمک ها به یمن، اگر ضرورت داشته باشه پشتیبانی لوجستیکی نظامی از این کمک ها. یعنی در حقیقت یمن شده صحنه ای که در آزمایش میشه محل محک سیاست خارجی و به خصوص سیاست خاورمیانه بایدن در مورد ایران، در مورد عربستان سعودی و در باره کل منطقه.
آقای سرزاده، در 24 ساعتی که گذشته، قبل کمتر از یک روز پس از این صحبت ها، دولت عربستان سعودی استقبال کرده از اظهارات جو بایدن. چقدر به نظرتون این استقبال، این که عادل الجوبیر بگه سخنرانی تاریخی بوده، این چقدرش تعارف دیپلماتیکه؟ چقدر ممکنه تنشی در این زمینه پشت صحنه وجود داشته باشه؟
تنش که همیشه وجود خواهد داشت بین دولت بایدن و عربستان سعودی، چون دولت بایدن دولت ترامپ نیست و خیلی از سیاست‌های عربستان سعودی به پسند دولت بایدن نمیاد. ولی در مورد یمن من فکر می‌کنم عربستان و ایالات متحده آمریکا به یک نظر واحد برسن، چون که عربستان هم بیمیل نیست اگر امنیتش از جانب یمن حفظ بشه، به نوعی رفته رفته پاش رو از این منجلاب بیرون بکشه. ولی به هر حال محافظت لازم داره و گفته که ما همکاری خواهیم کرد و این همکاری هم نشان خواهد داد که در حقیقت آمریکا چقدر میتواند در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه بیسته. چون آقای لینده کینگ یک کسی هست که 100% معتقد است بایستی تمام نفوذ و کمک های ایران به نیروهای یمنی قطع بشه.
بله.
و اگر این بشه در حقیقت ما با یک دوران جدید روبرو خواهیم بود.
آقای صدرزاده، سوال دیگه هم اینه که وقتی که صحبت از این موضوع شد، تنها فقط یک اشاره کلمه، تنها کلمه ایرانی که در کل سخنرانی بود همین مسئله یمن بود و حمایت از گروه. فکر میکنید این رویکرد ایالات متحده در قبال جنگ یمن چجوری میتونه منجر به این بشه که ایران هم بر سر میز یک گفتگو باشه در این زمینه؟ آیا اصلا فکر میکنید که ایران رو میارن در برای برطرف کردن مشکل در زمینه یمن؟
من فکر نمیکنم. ایران الان سکوت کرده چون اصلا معلوم نیست که به ایران چه نقشی میدن. جالب توجهه که من تمام سایت های ایرانی رسمی و تندروها و محافظه کارها و میانه روها دیدم، هیچ کدام هیچ عکس العملی راجع به یمن و سخنرانی آقای بایدن نشون ندادن، گویی که این اصلا مسئله ربطی به ایران نداره و این نشانه سردرگمی ایران در مورد یمن هست، چون میدونن که این سیاست آقای بایدن در نتیجه، اگر به نتیجه برسه، به رفتن ایران از یمن خواهد شد و پایان نفوذ ایران در یمن.
سپاسگزارم علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه که از آلمان همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که همواره با ما هستید و اخبار و تحولات روز رو از طریق رادیو فردا دنبال میکنید. اگر که میخواید همچنان اخبار رو مطالعه بکنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام دنبال بکنید.